أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آیان، در این مناسبت متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانسنگ ایشان، آیات بدیعات سوره مبارکه واریات را مطرح میکنم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، آیه شماره 20 و آیات بعد از آن که آغاز اون رو دیشب خدمت بزرگواران مطرح کرد و گفته شد بعد از اینکه مقامات متقین و محسنین به تصویر کشیده شد و یه چند وصفی هم از نشانه ها و علائم آنان در دنیا گفته شد و راه نشان داده شد، گویا چنین به ذهن می آید که راه رسیدن به مقام تقوا و احسان چیست، از چه راهی انسان می تواند به این جایگاه رفیع و بلند برسد. گفتیم که لازمه تقوا ورزی در مقام عمل و پیوستن به سلک و صف محسنین قطعا داشتن عقاید و باورهای استواری است به حدی که آدمی رو به میدان عمل بکشاند با تمام رغبت و اشتیاق. یعنی تقوا نیاز به عقبه نظری بسیار قدرتمندی دارد. به همین خاطر ورود به این بحث کرد حضرت پروردگار و راه رسیدن به این باور مستحکم و قوی را و عقاید محرک جدی رو فرمود. و فی الارض آیات للموقنین، دور نیست بلکه خداوند نشانه های خود را و راه های رسیدن به باورهای مستحکم رو برای انسان ها هویدا کرده است. گفتیم فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. ما نشان میدیم به انسان ها آیاتمون رو در آفاق و در اطراف هستی و جهان و در جانهای آنان، به گونه ای نشان می دهیم که حق و حقیقت برای آدمیان آشکار و هویدا شود و دیگه زمینه ای باشد برای تقوا ورزی، برای ایمان استوار و عملی. در اینجا هم به شمه ای از اون اشاره فرمود، دقیقا مثل همین آیه سوره فصلت فرمود و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم. ابتداعا خداوند به ارض اشاره می کند، به زمین و اونگاه به جان و وجود آدمیان. این دو رو دو منبعی می داند برای اینکه انسان ها با مطالعه در این دو منبع و آیات اون به مقام یقین و اوج مراتب ایمانی برسند که محرک تقوا و احسان است. فرمود و فی الارض آیات للموقنین، توضیح دادیم که مراد از اینجا کلمه ارض تمامیت ارض کل کره ارض است. دلیل اون دیشب گفته شد. آیات و نشانه هایی است برای موقنین. یقین رو هم خدمت عزیزان گفتیم، باور جازمانه قطعی خلل ناپذیر و به قول منطقیون جایی که ضرورتا محمول بر موضوع حمل می شود، که توضیح منطقی و علمی اون داده شد دیشب، این قطع و یقین است. در زمین آیاتی است که آدمیان رو به مقام یقین میرساند. برای موقنین، کسانی که مایلند به مقام یقین برسند، آیات این چنینی وجود دارد و فی انفسکم. اشاره کردم محضر مبارکتون که اساساً در قرآن کریم خداوند سبحان به اصطلاح برای اینکه انسان‌ها در سه حوزه اصلی، یعنی در سه زمینه اصلی که باورهای جدی ادیان الهی یا بنیانهای قوی دینی است آدمیان رو تقویت کند، انسانها رو به کوی طبیعت میبرد و و این سه باور جدی یعنی توحید، معاد و نبوت، این که انسان ها مبدع خودشون رو به شکل دقیق و روشن بدانند، اونگاه پایان و فرجام رو باور به اون داشته باشند در حد یقین و اطمینان جدی، و اونگاه بدانند که بین این مبدع و معاد رو چگونه باید، مبدع و انتها رو چگونه باید طی کنند، که همون اصل نبوت در تعریف دینی ماست. اینجا فرمود در زمین، یعنی در زمین باید آیات و نشانه هایی باشد که انسانها رو به این سه نکته توحید، باورمندی به توحید و معاد و نبوت در حد یقین برساند. آیا زمین چنین ویژگی هایی رو دارد؟ چنین آیاتی در زمین وجود دارد؟ بله، همین گونه است که حضرت پروردگار می فرماید. اونگاه در باب توحید اشاره کردم خدمت عزیزان، یه شمه ای از آیات رو خوندم دیشب که تکرار نمی کنم، که پایان این آیات رو وقتی ملاحظه فرمودید، وقتی فرمود آیت هست ان فی خلق السماوات والارض، در این آسمان در این زمین آیت و نشانه هست، این آیت و نشانه به شکل عادی و طبیعی و معمولی و سطحی نیست که بخواهد آدمیان رو به یقین برساند، بلکه برای کسانی است که لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لأولی الالباب، برای کسانی که اندیشه ها رو به کار میبندند، عقول رو به جولان وادار میکنند، پوست ها رو از روی اندیشه به کنار و لب و مغز اندیشه و فکر رو به حرکت در میآورند. بر اساس پویایی فکری و جویایی در اندیشه انسان ها به این آیات الهی میرسند. در بعضی از آیات، همین آیات این چنینی، در پایان آیه فرمود مثلا للمؤمنین، لقوم یتقون، برای اهل ایمان و تقوا. پس مشخص شد زمین خداوند سبحان آیات خودش رو در اون سرشار قرار داده است، اما نه به شکل این که هر کسی به زمین نگاه کند این اتفاق برای او بیفتد و به یقین برسد و به مراتب تقوا دست پیدا کند، نه، لازمه ی اون به کار بستن عقل و اندیشه و فکر است و باور و ایمان و پذیرش. با این دو ویژگی این اتفاق مبارک برای انسان ها می افتد. خب، در حوزه توحید زمین چگونه انسان رو دلالت به توحید می کند؟ در دو بخش، یعنی یک در بحث ایجاد زمین، دو در بحث یعنی کلیت زمین، خود موجودیت کره خاک و زمین، کره زمین، اونگاه در داشته ها و محتوای زمین و در اجزاء درونی زمین، هر دوی این دو زمینه ایست که انسان ها رو به کوی یقین برساند و به باورمندی نزدیکشون کند. خب حالا وقتی که نگاه میکنیم به مجموعه این آیاتی که ما را دعوت میکند به این نگاه، مطالعه در زمین انسان ها رو مسلما به سوی توحید میبرد. من 5 رهیافت رو فقط سریع اسم میبرم، یعنی آیاتی که ما را دلالت میکند به این که به سوی زمین بریم، به سوی طبیعیات و جهان پیرامون خودمون سوق پیدا کنیم برای رسیدن به توحید الهی، 5 رهیافت بسیار زیبا در اون وجود دارد. اولین رهیافت به اصطلاح نگرش حکمی فلسفی در وجود انسان ایجاد می کند، یعنی رهیافت حکمی و معقول است، به این معنا که هنگامی که آدمی به جهان نگاه می کند با همون دید دقیق و با همون اندیشه پویا، اینجا به اصطلاح فلاسفه، به اصطلاح حکما و متکلمین، خب بالاخره مواجه میشه با این که گوی آیات شریفه قرآن انسان رو دلالت میکند به 2 برهان، یکی برهان حدوث است و دیگری برهان نظم، یعنی اینکه این زمین با تمام ویژگی ها، فراتر از اون این جهان و کائنات با تمام ویژگی ها، مسبوق به نیستی و نبودن است. مسلم زمین نبوده است، مسلم خورشید نبوده است، اینها حادث شدن و ایجاد شدن و سابقه نیستی دارن و ازلی نیستند، یعنی عناصر عالم و اجزاء آفرینش الهی پدیدار شده اند، پدیده اند، اینها پدیده اند، ازلیت ندارند. خود این نشان دهنده این است که اگر اینها، این مجموعه ای که میبینید، همین زمین رو که مشاهده میکنید، این کره زمین رو، مسبوق به عدم و نیستی است، پس بدون تردید دیگه تمام قواعد عقلی اقتضا میکند که هر پدیده ای پدید آورنده دارد. به تعبیر امیر المومنین هل یکون و بنا اون من غیر بانن؟ آیا می توانید شما ساختمانی را تصور کنید که سازنده نداشته باشد؟ و هل یکون و جنایتون من غیر جانن؟ آیا شما یه جنایتی، یه اتفاق بدی هم که بیفته میتونه اتفاق آورنده نداشته باشه؟ یه حادثه شوم پیش میاد بعد این رو یه قتلی اتفاق میفته بعد قاتل نداشته باشیم؟ میشه قتل بدون قاتل؟ میشه ساختمان بدون بنا کننده و بانی؟ مسلم چنین اتفاقی نمی افتد و رخ نمی دهد. خب این برهان حدوثه که دیگه حالا بحثای حکمی و عقلی اون فراوان است که دیگه من دارم فقط اسم میبرم برات میشه. نکته دوم ما را دلالت میکند این نگرش، یعنی نگاه به هستی و آفرینش به زمین، به برهان نظم، یعنی نگریستن در زمین هنگامی که انسان مجموعه این کره رو با تمام ویژگی ها و حالاتون که حالای شمی رو در ادامه عرض میکنم محضرم بارکتون، وقتی نگاه میکند بالاخره منظومه ای میبیند، یعنی مجموعه ای رو میبیند که درام در جز جز این مجموعه نظم و انضباط حاکم است. خب هر کجا که نظمی حاکم باشه قطعا در پی چی ما؟ در پی اینه که نظمی وجود داره، چون نظم پدیده ای نیست که با تصادف با صدفه پیش بیاد. اساسا تصادف یعنی بی‌نظمی، یعنی آنارشیست. اگر بناست نظمی اتفاق بیفتد پس بنابراین نیاز به چه دارد؟ نیاز به ناظم دارد، باید ناظمی باشد. حالا برهان نظم رو وقتی که مطرح میکنیم دو به اصطلاح روی کرد داره. یک روی کرد علی و معلولی، یعنی نظم در یه مجموعه اثبات میکند که علتی برای این معلول نظم وجود دارد که همین از که عرض کردم. دوم قایتمندی و هدفمندی، وقتی ما یه مجموعه منظمی رو میبینیم نتیجه میگیریم که در پی آن هدفیست، قصدیست. یعنی این زمین رو هنگامی که با تمام نظم و با تمام جلوات و خصوصیات اون میبینیم ما را به این دلالت میکند که آفرینش این زمین عبث، بیهوده، لعب، بازیگری، باطل، لعب، لحف، سرگرمی نیست. و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ما این آسمان و این زمین با این ویژگی ها رو به باطل و بطلان نیافریدیم. ذلک ظن الذین کفروا، گریز از توحید است که انسان ها رو به این بطلان گرایی میبرد. اگر به سوی توحید بر اساس هدفمندی آفرینش مبتنی بر قاعده نظم و برهان نظم انسان ها رو آوری کنند، نتیجه اون ایمان و توحید سرشاری است که در وجودشون میاد. خب از توجه به زمین و حقیقت زمین و آیات زمین آدمی رو دلالت میکند به روی کرد معقول و حکمی که اشاره کردم دو شاخه اون رو، برهان حدوث و برهان نظم، میتواند که بسیار فربه باشد و بحث های جدی خودش رو دارد. دوم این دعوت و فی الارض آیاتٌ للموقنین، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، این دعوت های قرآن به نگرش به وجود، حالا به تمام هستی، به اجزاء وجود، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت، میخواد نگرش به آسمان باشه، به زمین باشه، به اشتر باشد، به پدیده های مختلف خلقت باشد، به نوعی نگرش و رهیافت فطری درش وجود دارد، فطری و دعوت به علم حضوری. یعنی این تلنگرها و این نگاه‌هایی که قرآن تأکید به اون می‌کند آدمیان رو برمیگرداند به اون حس توحیدی فطری که در وجودشون نهادینه شده است. یعنی ما به ازای اون که در بیرون می‌بینیم در وجود انسان پاسخ فطری می‌دهد و بعد از عمق وجدان شنیده می شود فی الله شک کن فاطر السماوات والارض. اصلا میشه واقعا با این وحس که می بینید با شکی باشه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار؟ این ندای فطرته که از حلقوم جناب شیخ عجل بیرون میاد در گلستان. این برهان فطرت ما را دلالت می کند رهیافت به سوی رهیافت فطری. سوم این دعوت به نگرش به آفرینش و جهان وجود، زمین، فی الارض آیاتون و آیات دیگری که خداوند میگوید، یه رهیافت و نگرش عرفانی در آن وجود داره و تولید میشه و انسان ها به سوی اون فراخوانده میشن. یعنی آیه بودن زمین، وقتی که شما میگید در تمام اجزاء وجود و آفرینش میلیاردها میلیارد پدیده هایی که در زمین وجود دارن، هر کدام یه آیه است، یه نشانه است از صاحب نشان هستی و حضرت جانان. وقتی به اینجا میرسد که انسان این نگاه رو پیدا میکند، این فهم رو پیدا میکند که از در و دیوار هستی و آفرینش نشانه های او را میبیند، بعد خواهد گفت که به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. یا خواهد گفت که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یه نگرش زیبای عرفانی از این و فل ارض آیاتون و نگاه به آیات الهی بیرون میاد. چهارم، یه نگرش رهیافت تجربی و استقرایی. یعنی خود این آیات در حقیقت عزیزان مدخلی است برای ارجاع انسان‌ها به بررسی طبیعت، ورود به علوم تجربی و دانش‌های تجربی. بالاخره در میان مسلمانان از مهمترین موضوعات و دانش‌هایی که در یه دوره‌ای در اوج رسید مگر کدام دانش بود؟ قطعاً دانش آسمان شناسی بود. یعنی زمانی که خواجه طوسی رصدخانه مراغه رو بنا کرده است، از مرو تا مراغه در طول این سرزمین فزونتر از 900 رصدخانه وجود دارد که اگر در رصدخانه مرو چقمینی مطالعات خودش رو نشان میدهد و شرح چقمینی رو مینویسد، همزمان با او فلاماریون در روم داره این مطالعات رو انجام میده، نوشته های اون هم موجود است. به لحاظ تاریخی اتقان چقمینی بسیار جدیتر از فلاماریون است. یعنی در اون زمان این نگاه به آسمان و الی السماء کیف رفعت، یه چنین حال و هوایی در میان مسلمانان داشته است به برکت دعوت قرآن. و بالاخره در حوزه های تجربی دیگه این یه رهیافت تجربی هم در این نگرش به طبیعت دیده میشه. و در نهایت نگرش جدلی، رهیافت جدلی و نقضی است. یعنی وقتی خداوند میگه نگاه کنید در زمین این آیات رو، نگاه کنید در آسمان، به خودتون نگاه کنید، کسانی که منکر اینند و مقابلان و مخالفان رو به جدل میکشد، به اصطلاح نقض ماورهاشون میکشد، با آنکه آفتاب آمد دلیل آفتاب، آنان که منکرند بگو روبرو شوند. با یه مشاهدات عینی و جدلی میاد، خب ارونی مازا خلق الذین من دون، اینها کار خداست. اگر شما ادعا میکنید که مبنای دیگری و مبدا دیگری برای آفرینش وجود دارد، کو نشان بدید به ما، همان گونه که در سوره مبارکه لقمان بعد از این اشارات بازگو میکند حضرت پروردگار. بسیار خوب، اینجا من فقط یه به اصطلاح به فهرست اشاره کردم که چقدر در این آیات میشه تأمل و تحقیق فزونتر کرد. پس بنابراین زمین میتواند ما را به سوی توحید الهی ببرد. خب نگرش در این زمین، هنگامی که این زمین رو میبینیم با تمام این عظمت در میان این منظومه و مجموعه شمسی، این زمین به گونه ای با تمام سرعت در حال حرکت به دور خورشید، و خورشید منظومه شمسی در دل کهکشان راه شیری مدام در حال حرکت با سرعت نجومی، و کهکشان راه شیری در طی کائنات به سوی وگا و نصر در حال شتاب و حرکت. اما این لیوان آب روی میز این مفسر تکان نمیخورد. با تمام سرعت‌های نجومی این زمین با 22 نوع حرکت، از حرکت مغناطیسی اون گرفته تا حرکات برونی، در حال سیر است. اما خداوند این رو به عنوان زلول معرفی می‌کند در قرآن، یعنی شتر راهوار، یعنی به راهواری در حال حرکت است. نگران نباشید، ما این زمین رو زلول قرار دادیم. فهم شوفی مناکبها، عالی استفاده کنید و حرکت کنید در پستی ها و بلندی های آن، و زندگی و معاش خودتون رو مقرر کنید. هنگامی که این زمین رو با تمام این عظمت میبینیم در این کیهان، اونگاه میایم درون زمین، اجزاء زمین رو میبینیم، گیاهان زمین و پوشش های گیاهی زمین رو میبینیم، نباتات اون و میلیون ها نوع طبقه بندی گیاهی زمین رو میبینیم، طبقه بندی جانوری زمین رو، جانوران رو میبینیم، خشکی اون رو، دریای اون و زیبایی های دیگر، کانی های زمین، عناصر زمین رو هنگامی که بررسی و مورد مداقه و مطالعه قرار میدیم و در تمام اینها بعد از اینکه این مطالعات بررسی ها رو لیست میکنیم، فهرست میکنیم اسامی اونها رو، بعد به خود کلیت تمام این مجموعه نگاه میکنیم که میفرماید ناجعل ناما علی الارض زینتن لها، و تمام این ارض رو خداوند همه آنچه را که در آن قرار داده است با زینت قرار داده است، با آراستگی، با آرایش الهی برای شما دیده شده است و قرار داده شده است. از همه جنس اون پوشش گیاهی و نباتی و حیوانی و جانوری و همه رو میبینید که جمال الهی در اون جلوه‌گری و زیبایی‌های الهی خودنمایی میکنند. همه آیاتی است که آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. پس اگر فرمود و فل ارض آیاتون للموقنین، مطالعه در زمین همان گونه که اشاره کردم با این رهیافتایی که گفته شد و با گستره زمین یعنی کلیت کره زمین و محتویات زمین و اون چه خدا در زمین آفریده است، بهترین راهی است که انسان رو به توحید الهی رهنمون میکنه. اما نسبت به اصل دوم، و هرچی این مطالعه عمیق‌تر باشه مراتب یقین انسان بیشتر میشه. خب بالاخره ما الان در مرزها و کرانه‌های دانشیم دیگه، ادعای بشر اینه در این عصر و زمان ما، درست بالاترین درخشانترین دوره دانش بشری است امروز، چه در تکنولوژی در همه زمینه‌ها این ادعای بشر امروز است. آیا ابهامات و نشناخته‌هایی که ما در زمین داریم بیشتر است یا اونچه که بشر میشناسد از زمین گمان می‌کنید؟ آیا در حوزه نباتات، در حوزه جانوران و در بقیه ابعاد زمین، عناصر زمین، مجهولات و ندانسته های انسان چه مقدار است هنوز که جا برای و فل ارض آیاتون دارد، برای کاویدن دارد و برای بررسی های جدی هنوز میدان گسترده و آماده است برای انسان. اما دو، زمین میتواند، مطالعه در زمین و بررسی زمین میتونه آدمی رو در اصل دوم و معاد کمک کار باشد و به باور استوار و قطعی برساند. چطور؟ بسیار بدیهی و روشن است. و آیتون لهم الارض المیته احییناها، زمین آیه ایست برای انسان ها، این زمین مرده که ما آن را زنده می کنیم. در بسیاری از آیات قرآن وقتی که به این پدیده اشاره می کند، به این که فرصتی و زمانی می رسد که خیزید و خزارید که هنگام خزانه است، باد خنک از جانب خوارزم وزانه است دست میده، اونگاه سپید برف زمستان می آید و درختان به خواب زمستانی فرو رفته و خسبیده و مرده می شوند. همان می شود که بالاخره در اون ابیات زیبای وقتی خدمت ایزان می خوندیم که بالاخره باغ نگود داغ کوچو نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسلا، رقتم آمد به حال بید که اوریان بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. رقتم آمد به حال بید که اوریان، این بالاخره بیدی که شما می دیدین شاخه های اون رو مجنون هم بود بالاخره برای لیلا، این وضعیت رو داشت. الان می بینید که لخت اوریان بر روی یک با در کنار جوب گویا ایستاده است، تمثیل زیبای شاعر توانمند مرحوم امام جمعه کاشمر. چقدر زیبا گفته است این بیت به اصطلاح بهاریه خودش رو، زمستانیه خودش رو، قوقاس این ابیات زیبایی که ایشان سروده است در سالهای گذشته. خب این پدیده دست میده و خداوند میمیراند این طبیعت رو و باز دوباره زنده میکند. در بسیاری از آیات قرآن میگد فنظروا الی آثار رحمت الله، نگاه کنید آثار رحمت الهی را، کیف یحیی الارض بعد موتها، که چگونه خدا زمین رو بعد از مرگش زنده میکند. بعد در پایان آیه میفرماید کذالک النشور و کذالک تخرجون، نشور شما همین گونه است، معاد همینه، خروج شما از زمین همین است. یعنی دقیقاً حضرت پروردگار با تحولات زمینی صحنه و عرصات قیامت و نشور آدمیان رو به تصویر می کشد و به انسانها نشان می دهد. و هر بهاری که می آید و زمستانی که می آید و چرخه یک سالی که می آید، یک حشر، یک قیامت رو حضرت پروردگار نشان می دهد. می میرند تمام این جهان، این پدیده ها و این اشجار، نباتات، و آنگاه در زمان مناسب، با دمای مناسب، با نور مناسب، با رطوبت کافی، دوباره زندگی از سر میگیرد و خداوند سبحان زنده میکند تمام این نباتات رو. بعد میشه این بهار نوز بعد برگریز، هست برهان بر وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود. این میشه یک نشانه این زمین برای اثبات ما. و این هر سال دیدن این حقیقت رو باید به نظاره نشست و به مراتب ایمان و یقین دست پیدا کرد. خب این نکته دوم، یعنی مطالعه در زمین انسان رو میتواند به یقین در چه برساند؟ به یقین در باور به معاد برسونه و تقریب به ذهن کنه، نزدیک کنه به ذهن انسان مطالب پیچیده‌ای که در اونجا وجود دارد. اما سوم، مطالعه در زمین میتواند به اصل سوم هم کمک کند، یعنی به اصل نبوت هم کمک کند. اگر ما به زمین برسیم، به این فهم هم نزدیک بشیم و تقویت پیدا کنیم، به مراتبی از یقین برسیم. بله، من یک مصداق کوچکش رو عرض میکنم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، دامن درازی دارد. بالاخره ما در محضر پیامبران الهی میبینیم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، مثال رو از پیامبر خودمون میگیم صلوات الله علیه. خب بالاخره در محضر پیامبر بسیار کسانی بودند که اینها سالیان سال پیامبر رو دیدند، همسایه پیامبر بودند، همراه پیامبر بودند، هیچ ایمانی به پیامبر نیاوردند و ما تو علل کفر، با کفر و شرک هم جان دادند. اما بیگانگانی بودند، دیگرانی بودند که از این سو و اون سو به هر دلیلی به محضر پیامبر رسیدند. یکی از حبشه آمد، بلال حبشی بود. یکی از فارس به کازرون آمد، سلمان فارسی کازرونی بود. یکی دیگری فرض بفرمایید از اون سوی نجد آمد، از غفار آمد، ابوذر غفاری شد. و اینها اومدند، این بیگانگان دور، با به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند، دل باختند و دیگه تا پایان جان در محضر او ایستادند و مقاومت کردند. چی شد عزیزان؟ چرا گروهی از انسانها حقایق وحی؟ مگر مطلب فرق میکرد؟ نه، همان پیامبر است، همان وحی است، همان معلم، همان کتاب، اما در یکی این اثر میکند، در یکی اون اثر نمیکند. خب این چه ربطی داره به این موضوعی که عرض میکنم؟ البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. زمینی که خوب مستعده و آماده چه محصولی میدهد، چه برکاتی میدهد. یخرج نباته، چه رویدنی های خوبی. اما زمینی که نه اون استعداد درش مهیا نشده، متاسفانه نمیدهد الا نکدا، ناچیز. در آیه دیگر میخوانیم و فی الارض قطع اون متجاورات، در زمین قطعه های کنار هم هست، یکی این طرف تپه است، این طرف کوه، یک کسی پایین تر از کوه، بالاتر اون کوه، اون سوی کوه هست. یکی میبینید حاصل خیز، پرمحصول، بازده در حد اعلا، اما اون سو رو میبینید که زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع، مگردان فایده ای نمی کن. گویا همین که میبینید زمین ها کنار هم، اما این گونه محصول میدهد، اون گونه محصول میدهد، زمین وجود و زمینه وجود انسان ها هم این گونه است. در مقابل وحی، تعلیم و تربیت پیامبران، گروهی از انسان ها که این مایه های استعدادی درشون فراهم است، اینها پذیرا آماده به جان می آیند و سمعنا منادین ینادی للایمان میگن، اما یک گروه دیگری شورزاری در وجود آنان گویا به گونه است که متاسفانه اثر نمی کند. آدم گرم پیامبران در آهن سرد آنان اثر نمی کند و همان میشه که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. و فی الارض قطع اون متجاورات، این از خصوصیات زمین است که از این خصوصیت زمین به خصوصیت زمینه وجود انسان میتوان نقب زد و راه یابی گرفت. فرمود فی الارض آیات للموقنین، در زمین برای انسان ها چه در حوزه توحید، چه در زمینه معاد و چه در نبوت، آیات و نشانه هایی است که انسان ها رو می تواند به مراتب یقین برساند، از اونجا به کوی تقوا و احسان رهنمون کند. خب من سعی کردم که یه مقداری مختصرتر بگم که قسمت دوم رو هم بگم امشب. و فی انفسکم، ابتداعا خداوند فرمود که برید سراغ زمین. خب این بگید حتی همون دیگه رو که عرض کردم، شناخت زمین یعنی کلیت زمین، بحث مبحث جئولوژی، زمین شناسی، یه شمه از این که خدای سبحان میگوید مطلب خیلی فراتر از این هست، خیلی گسترتر از این هست. و فی انفسکم، بسیار خوب، حالا از زمین گذشت، جای دوم و عرصه دومی که خداوند میگوید برید و آیات رو در اونجا ببینید که به مراتب اعلای یقین و استواری در باور دست یابید، نمیخواد برید این سو و اون سو جای دور، نمیخواد برید تو قطعات زمین و بخش های زمین. و فی انفسکم، برگردید به نفس های خودتون و در وجود خودتون آیات الهی را ببینید به حدی که شما را به برترین مراتب ایمان و باور میتواند برساند. همون که اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله، همون که بارها قرآن این دعوت رو به عمل میارد، آیا نمی نگرند؟ آیا اینا نگاه نمی کنند در جانهای خودشون؟ بسیار دعوت عجیبی است. خب این انفس، این نفس و انسانی که خدای سبحان و جانی که در اینجا وجودی که حضرت باری تعالی مطرح می کند، وجود انسان است دیگه، انفس کم کم شما، موجودی که بالاخره هنگامی که روایت حال او رو در قرآن میبینیم، خداوند سبحان میفهمد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین قوام و در بالاترین شکل این موجود آفریده است. مع الاسف اگر در نیابد وجود خود را و جایگاه خود را، به جایی میرسد که ثم رددناه اسفل سافلی، یعنی از اون اعلا به اسفل، هر دو افعال تفصیل است، یعنی از برترین به پسترین رتبه در این وجود میتواند برسد. یه بردار این چنینی شخصیت انسان رو معرفی میکنه. خب مطالعه و نظر در این نفس و فل ارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم که نتیجه اون افلا تبصرون باشد و یه بصیرت افزایی و اونگاه به دنبال اون یقین و تقوا و احسان بیاد، این کجا دست میده؟ چگونه دست میده؟ این هم روشن است عزیزان. بالاخره میدانیم که انسان موجودی است دو ساحتی، یعنی انسان موجودی است که وجودش دو بخش داره، ترکیبی است از ماده و معنا، ترکیبی است از جسم و جان، ترکیبی است از تن و روح. انسان موجودی است دو بخشی و دو ساحتی. پس اگر وفی انفسکم هست، این در تمام وجوده، یعنی مطالعه در این دو ساحت و بررسی در این دو ساحت آن به آن آیات الهی رو برای انسان شکوفا می کند. اما چون اولی دسترس تره، یعنی بررسی جسم، بررسی تن، بررسی ماده انسان چون آسان تر است، خب ابتداعا از این شروع میشه، بعد میرسد به اون بعد دوم و بعدی که دشوارتر است. به همین خاطر هم میبینید البته در طول تاریخ هم همین بوده است. بلکه دو دانش در مورد انسان، دو دانش جدی بودن که تمام اندیشه ها و افکار حول این دو میچرخیده است، یکی در مورد جسم، اون دیگری در مورد جان، یکی علم تشریع و دیگری معرفت النفس. این دو دانش رو شما سوابق اون رو میبینید و نامهای اون رو هم در طول تاریخ مشاهده میکنید. علم و تشریح، همانی که امروز در دانشکده های پزشکی ما دوستان عزیز و دانشجویان محترم باید آناتومی رو بخونن، واحداش رو پاس کنن، به امتحان جامعه برسن و عرضم به خدمت حضرت عالی، بعد بیاد بالاخره کارکردهای تمام اندامها و اعضا، وظائف اون رو، کارکردهای اون رو و آسیبهای اون رو به شکل فیزیولوژیک بررسی کند، مطالعه کند و غیره. یه شناخت این چنینی به انسان، این یه دانش. اون بعد دوم معرفت و نفس، نه آنیست که امروز ما با عنوان سایکولوژی میشناسیم، چون میدونید روانشناسی که مبدع اون از به اصطلاح سوی غرب میآید، با این روح و روانی که ادیان الهی میگن خیلی نسبت زیادی نداره. یه شمه، یه گوشه، یه کوچکی از اون سایه افکنه در بعضی از مکتب ها میشه، بلا مبناش چیز دیگریست، اما بالاخره سایکولوژی هم خودش یه چیزیست. اما اون معرفت و نفس ساحت بلند و بزرگی دارد. پس دو بحث میشه، دو دانش. یه وقتی خدمت دوستان این جمله رو از بو علی سینا نقل کردم، اگر خاطر بعضی از دوستان باشد، که گفت از امام صادق، یعنی نسبت میده بو علی، میگه این حدیث امام صادق از من نیست، میگه من لم یعرف الحیعت و تشریح فهو فی معرفت الله نینون، کسی که دو دانش نداند در خداشناسی نیم مرد است، به کمال و تمام نمیرسد. یکی علم تشریح و دومی حیعت، یکی همون علم تشریح است یعنی شناخت جسمانی انسان، و دیگری علم حیعت که آسترونومی و آسمان شناسی و کیهان شناسی باشه. خب بالاخره این بحث اول است، تو این جسم انسان، این وجود جسمانی انسان رو خداوند دعوت میکند که انسان ها مورد مطالعه قرار بدن. لذا میبینید در سوره مبارکه مؤمنون، در سوره مبارکه حج، در موارد مختلفی مراتب شکل گرفتن جسمانی انسان رو خداوند مطرح میکند، نطفه رو مطرح میکند، علقه مطرح میشه، مزغه میآید، بافتهای استخوانی و گوشتی میاد و این مراحل شکل گرفتن یه دوره فشرده به اصطلاح خلاصه امبریولوژی رو حضرت پروردگار مطرح میکند در شکل گرفتن جسم انسان. و در پایانش هم میبینید که افلا تعقلون میاد در یه جا، تفکر میاد، تعقل میاد و غیره میاد و همین نظاره کردن میاد. عزیزان در این کتاب‌هایی که بالاخره نوشته میشه به عنوان کتاب‌های فیزیولوژی و غیره، یا همین اصطلاحاتی که داریم، به هر بخش از اندام‌های بدن چی گفته میشه؟ به اینا چی میگن؟ اینا میگن دستگاه هاضمه، جهاز هاضمه، سیستم. اون دیگه تعبیر غربیش میشه سیستم دیگه، سیستم عصبی، سیستم گوارش. اصلا سیستم در لغت یعنی چه؟ وقتی ترجمانش برگردانش به عربی میکنیم میشه منظومه. نمیگید منظومه شمسی؟ یعنی سولار سیستم، جایی که در آن همواره از ابتدا به انتها نظم حاکم است به تمام معنا. یعنی این دانه تسبیح، میگیرید این دونه ها رو به این خط میکشید، بعد میشه یک رشته، رشته تسبیح، رشته مروارید. این رو میگن منظومه. اگر این نخ رو پاره کنید بریزه میشه منثوره، نثر میشه، پراکنده میشه. اگر این کلمه رو به پارسی بیاریم چی میشه؟ سیستم به پارسی اگر ترجمه میشه چی میشه؟ میشه سامانه. همین اصطلاحی که الان داریم به کار میبریم در خیلی از میشه سامانه. یعنی جایی که سامان یافته است. هر بخش از این وجود رو خداوند سامانه قرار داده است، منظومه قرار داده است، سیستم قرار داده است. یعنی حالا دستگاه عصبی است، دستگاه گوارش است، دستگاه گردش خونه، دستگاه ادراری، غیره. همه اینها رو میبینید که حضرت پروردگار آفرینش الهی جوری است که اینها یه منظومه است و در آن واحد این منظومه ها با بقیه منظومه ها در حال کار کرد و عمل کردن. یعنی در عین این که در درون خودش یه اتحاد و پیوستگی و یه چینش الهی دارد، با بقیه اندام ها و با بقیه قسمت ها هم در حال همین گونه همکاری منظم و سامانه سامانه است. یعنی یه نظم درون سامانه ای، یه نظم بین سامانه ای رو خداوند در وجود انسان قرار داده است. الان بنده در حال صحبت و عزیزان در حال شنیدنند عرایض بنده رو، چه اینجا این جمعیت معدود حضوری خودمون، چه تمام عزیزانی که عرض ارادت دارن بهشون هر کجای دنیا با ما همراهی میکنند، این شبها رو دارن استماع میکنن. خب الان که بنده دارم صحبت میکنم، چه دستگاه هایی داره همکاری میکنه در بدن من که من دارم صحبت میکنم؟ الان که من دارم گویایی، داره لب باز میشه، داره دهان گشاده میشه به این کلمات، میاد این بازدم میاد تارهای صوتی تولید میکند این کلمات رو که خدمت عزیزان دارید مطرح میشه، همزمان با او چه استخوانهایی داره الان کار میکنه در بدن؟ همزمان با او سیستم عصبی چی داره پیام صادر میکند؟ اگر هماهنگی بین سیستم عصبی نباشه، سیناپس ها کار خودش نکنه، انتقال پیام نده و نیاد درست مطالب، چه اتفاقی میفتد؟ آیا کلمه میاد بیرون میاد؟ آیا اگر دستگاه گردش خون، قلب، این سیستول و دیاستول همکاری نکنه، اون سیستم با این سیستم همکاری نکنه، چه اتفاقی میفتد؟ آیا میشه کلامی بیاد؟ آیا سخنی خارج میشه؟ سبحان کما خلقت هازا باطلا و غنا عذاب النار. بر اساس حکمت الهی این جسم منظم، منظم. ببینید این مطالعه در جسم انسان، نه عزیزان که امروز بگیم دانش پزشکی در میان بشریت اوج گرفته است، بالا رفته است. من عزیزان صاحب نظر و متبحر متخصص خود من در رشته های مختلف پزشکی الان در همین جمعمون هستن که من محضرشون هستم و زحماتی برای عزیزان همیشه داشتیم و داریم. من واقعا سوال میکنم در حوزه تخصصی شما، شما 0 تا 100 به همه چیز رسیدید در این دانش؟ آیا واقعا میدونید؟ اگر میدونستیم که دیگه دردها درمان میشد دیگه. آیا ما در همین عضو کوچک، در همین چشم، آیا ما واقعا به همه دانسته های چشم و این سیستم بینایی خودمون رسیدیم؟ واقعا دانش پزشکی، چشم پزشکی رسیده است به این؟ خب مسلم است که نرسیدیم هنوز بیدار. تا چه رسد به حوزه های جدیدی که واردش داریم پا میگذاریم؟ بالاخره کار کردن بعد از هزاران سال، بعد از صدها سال دانش به اصطلاح فعالتر بشری و بعد از دهها مطالعه توالی ژنوم مکشوف شد و مشخص شد 3.1 بیلیون رمز دی ان ای بر روی 24 کروموزوم نقش بسته شده است در هر انسانی. به اینجا کرستی سر رو پایین انداخت. مدیر این پروژه در ایالات متحده آمریکا آقای فرانسیس کولینز گفت این فقط زبان خداست و نوشت کتابش رو. The Language of God رو نوشت. آقای آنتونی فلو بعد از 28 کتاب در رد خدا در قریب 80 سالگی با مطالعه ژن و ژنوم نوشت کتاب خدا وجود دارد. در 80 سالگی این ملحد، فیلسوف ملحد انگلیسی که در 84 سالگی هم فوت کرد، عابد به خیر شد. خب در سلول‌های بنیادی همینطور بگید، هنوز در جسم این انسان باید عزیزان، در هم جسم باید برویم و باید برویم و خداوند و فی انفسکم افلا تبصرون، نمیایید واقعا ببینید، نمیخواید ببینید چه کرده است در این اعجوبه خلقت حضرت پروردگار، در این معمای آفرینش خداوند چه کرده است. این سطح جسم، بیایید یه پله بالاتر برسیم به جایی که جان و روح و نفس انسان است. اینجا تازه مسئله شروع میشه. هزاران سال بگید در این هزاره اخیر، در این صده های اخیر از فلاسفه یونان باید بگیم، فیلسوفان، حکما، عرفا، متکلمین، محدثین، مکاتب الهی اومدن گفتن از نفس و روح انسان. اگه همش رو جمع کنیم چقدر ده عزیزان، چقدر ما اطلاعات از نفس و روح و جان خودمون داریم، چقدر ما اطلاعات دقیق داریم از نفس و روح خودمون. بیایید بنده الان 50 تا سوال بگم که نتونیم جوابش بدیم و مونده باشیم. اصلا به طور کلی ماهیت روح چیه؟ ماهیت روح چیست؟ آیا واقعا روح در استمرار جسم ایجاد می شود یا جسم در استمرار روح ایجاد می شه؟ کدوم این اتفاق می افتد؟ آیا اصلا نسبت بین جسم و جان چیست؟ رابطه اینها چگونه است؟ می توان بگوییم حبتت الیک من المحل العرفی ورقا و ذات تعزز و تمنعی به قول بو علی سینا؟ می تونیم بگیم که اون مرغ آمده است، مرغ جان در این تن، در تخت بند تن به حصار در آمده است و قصه طوطی جان انسان بود، بود بازرگان و او را طوطی قفس است و طوطی تن قفس و جان طوطی این قفس. آیا این نسبت وجود داره؟ آیا نسبت میوه و درخت است بین روح و جان؟ آیا نسبت دست و آستین است؟ آیا 14 نسبت؟ آیا این نسبت ممکنه نسبت راکب و مرکب باشد؟ موندیم متحیه اسفار اربعه رو برن تهی کنن، نامگذاری کنن، نمیدونم بیان مصباح الهدایه در بیاد به لحاظ عرفانی، هر چی در بیاد. اما این سوالها پاسخ داده نمیشه. چی میشه که میگید مرغ جان از قفس تن برون آمد؟ این تشبیهات از کجاست واقعا که طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه جون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. یا مرغ باغ طائر گلشن قدس رو فارسیش کنین میشه چی؟ میشه مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. آه واقعا میگید جان داد، بعد میگید که جان از تن به در آمد. آه واقعا جان از تن به در میاد؟ میگید از پا سرد شد، بعد دیدیم دیگه جان به در آمد. حتی ازا بلغت الحلقوم، جان به حلقومش، مگه جان به حلقوم میرسه؟ رابطه حلقوم و جان چیه؟ چطور این روح میاد به این جنین ملحق میشه؟ چطور از کالبد خارج میشه؟ به تعبیر امیرالمومنین مانند نسیم پنجره این اتفاق میافتد؟ این چطور این اتفاق میافتد؟ اساسا چرا باید ما بگیم هنگامی که از این جان انسان تعبیر به مرگ میشه، چرا نفس به کار برده میشه اینجا؟ چرا کل نفس ذائقه الموت؟ چرا وقتی باب فهم از جان انسان میشه قلب به کار برده میشه؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن اما فهم ندارن. چرا وقتی احساس و عشق و هیجان به صحنه میاد فؤاد به صحنه میاد و اسم فؤاد برده میشه و عرض بخد ان سم اول بسر اول فعاد، فعاد به صحنه میاد. چرا؟ و یا هنگامی که بحث تحمل، چالش پذیری، رواداری مطرح میشه، چرا صدر گفته میشه علم نشره لک صدرک؟ و و صدها سؤال بدون جواب، همه و همه از یه پدیده به نام روح، به نام نفس، که خداوند یک بار همه ما را راحت کرد. یسالون که عن روح قل روح من امر ربی، بگو روح از اون جنسی که شما میتونید بشناسید نیست، از عالم امر، نه از عالم خلق و ماده. لذا برای شما دیریاب و دست نایافتنی است مگر به شما آموزش بدن. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما هم که خیلی ادعاتون بالاست اما علمتون خبری نیست و چیزی نیست. بالاخره این تو همون حوزه تن، ببینید ما پیشکشمون در همون حوزه تن عزیزان و جسم. الان ببینید بالاخره آقایه به قول این دوستان همین لیوانو پر کنید میشه کل ویروس کووید 19 روی کره زمین دیگه، بیشتر از این که نیست دیگه، بله حجمش همین مقداره. خب بشریت 7 میلیارد بیچاره کرده، زمین گیر کرده، سیاسیون گرفتارن، اقتصادیون گرفتارند، صنعتگران گرفتارند، تجار گرفتارن، اهل فرهنگ دست ها رو بالا گرفتن، آموزش ها تعطیل، مراکز علمی معلق. آقا بالاخره اینجا ما می نشستیم این دهه آخر سفر، این دوستان اینجا پایین، سالون اون بر این بر، بالاخره چند هزار جمعیت رو این شبها محضر و مبارکشون حضوری می نشستیم. الان هم عزیزان هستن اما حضوری می نشستیم، همه بساط ما رو جمع کرده است این کووید 19. خب بعد این در رابطه با جسم ماست، خب ما توانایی مقابلمون با این دیدید الان داریم، دو سال شد دیگه، قریب دو سال. و بعد شگفتا این ایمنی بدن انسان، این سیستم ایمنی بدن انسان چگونه است که بین 0 تا 100 انسان ها متفاوت با کووید 19 مواجه میشن. یه کسی در حد یه زکام، یه سرفه کردن براش، یه کسی در حد یه تب سنگینه، یه کسی در حد از دست دادن مثلا دوتا حس بد بازیافت اونه، یه چیز در حد اینه که آمبولی بشه، بیاد در مغزش، بیاد عرض به خدمتون در قلبش، یه کسی در حدی که ریه رو اونچنان درگیر کند، گرفتار کند. و خداوند رحمت کند همه عزیزانی که ما با این بیماری از دست دادیم، اونهایی که از میان جمع خودمون بودن و دوستان ما و دیگران، خداوند همشون رحمت کند. این چه پیچیدگی هایی است در این بدن انسان در مواجهه با این بیماری و چه ناشناختی هایی ما داریم. و فی انفسکم افلا تبصرون، که هنوز بهش نرسیدیم و نتونستیم شفاف بفهمیمش، چه برسد به این جان که معضلاتمون اصلا مقوله برون آمدن این جان از تن در زمان حیات، نمرگ. الله یتوفی الانفس حین موتا والتی لم تمت فی مناما، اونهایی که مرگشون نرسیده خدا چطور میگه ما جانشون رو بیرون میکشیم در خواب؟ چطور توفی میکند خداوند؟ نه اصلا اون رو نه، خود بنده در محضر بزرگی، خدای رحمت کند، از شاگردان مکتب حضرت آیت الله مرحوم آمیز مهدی اصفهانی به خود من می‌فرمودند که در سفر تهران در محضر حضرت استاد بودم، خود من شاهد تخلیه روح ایشان بودم که چگونه روح را از تن به در آوردند. حالا شما تو این اصطلاحات روز یه شمه ای، نه به اختیار، اونم به تصادفات و حوادث و غیره، بس آتوسکوپی رو مطرح میکنیم که این روح بیاد بالا نظاره کنه جسمشو. من تو بیمارستان بودم، خودم رو دیدم، بعد رفتم فلان جا، بعد فیلم درست کنیم، برنامه درست کنیم، نمیدونم فلان، یه گوشه هایی از این رو بخوایم به مردم منتقل کنیم، بابا این حرف هم وجود داره. نه، بزرگانی که این توان رو دارن که میتونن نفسشون رو تخلیه کنن، روحشون رو تخلیه کنن، بیرون بیارن از وجود خودشون، بعد سیر بدن، بعد بگن آقا دیشب که نجف بودم این اتفاق افتاد. افسانه نیست، حقایق عینی مسلم. با فلان کس در وادی السلام دیشب این مطلب رو دیدم که رخ داد، مثلا فرض بفرمایید. چیه این پدیده نفس و این پیچیدگی های اون و عظمت اون؟ این همون عظمته که من عرف نفسه فقط عرف ربه، اونقدر این نفس عظمت داره که اگر کسی به شناخت این نفس برسه، خدا یه ذوالجلال رو شناخته است با تمام بزرگی و عظمتش. پس چیه این نفس؟ فرمود و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون. یه پله رفت بالاتر. و فی السماء رزقکم، و در آسمان از رزق و روزی شما، و ما توعدون، و آنچه وعده داده شده اید. خب این آیه شریفه یه سطح ابتدایی معمول دارد و یه سطحی داره مطابق با سیاق و روال قبلی آیه که معنای برتری است که من ترجیح میدم اون معنای دوم رو، اما به حرمت مفسران عظام این قسم اول رو عرض میکنم. و فی السماء رزقکم، مراد از این سما معنای اولی رو اگه در نظر بگیریم یعنی همین آسمانی که بالای سر ماست، یعنی همین آسمان مادی ما، همین که وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اتمسفر دارد، حافظ دارد و غیره. در آسمان از رزق شما، رزق هم عطای جاری مادی که زندگی انسان ها میچرخد بدونیم. و ما انزل من السماء من رزق، این آیه میتونه مؤید این باشه. از باران آسمان تعبیر به رزق میشه چون مصداق اول و بارز اصلی رزق انسان هاست. خوشا نگاه کنید باران از کجا میاد؟ که خب چو دخلت نیست خرج آسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نیاید به سالی دجله گردند خشک رودی. این باران از آسمان میاد، درست این میبارد، به زیر میآید و فرو میآید. این بارانه. ببینید اصلا چرخه اقتصاد، صنعت، همه به این مقوله بستگی داره، همه به این مسئله. شما حوزه های آبریز رو ببینید، اگر حوزه این نزاعی که الان سودان و مصر و این درگیری اتیوپی و این درگیری هایی که اینها با هم دارن به خاطر عرض به خدمتون دلتای نیل و مصب نیل و مسیر نیل، شما نگاه کنید خوزستان خودمون رو امسال مشاهده کردید چه حالا چه وضعی داریم. حوزه آبریز کارون رو، دز رو، اینها رو نگاه کنید. شما نگاه کنید به چهارمحال، کوه رنگ. خب وضعیت اون رو ببینید و نگاه کنید وقتی میره به اصفهان، کسی تو این شرایط نگاه میکند این زاینده رود رو، مرده رود رو نگاه میکند، دیگه زنده رود نمیبیند. زندگی در اصفهان تحت شعاع قرار میگیره با این وضعیت. مبنای رزق به این نزولاتی است که خداوند سبحان برای انسان ها میفرستد. لذا فرمود و فی السماء رزقکم، خداست که اینطور براتون میفرستد این رزقتون رو از آسمان، در آسمان است. و ما توعدون، و اونی که وعده دادید با همین رزق وعده داده شده به شما، با همین رزق میاد. چی وعده داده شده است؟ این که فرموده است و ما من دابت، با این تفسیر دارم میگم، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای روی زمین است، نه شما انسان ها، نه جنبنده یعنی کوچکترین آمیب، هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست الا اینکه خداوند رزقش رو تضمین کرده، رزقش رو اول ایجاد کرده بعد اون آفریده است، والا لغو بود کار خداوند. یعنی رزق هم چنین نیازهاش، نیازهاش به خدا قرار داده است آفرید. چه رسد به شما انسان ها که رزق شما هم همینطور توعدون وعده داده شده یه الهی است. پس اگر ما نگاه میکنیم که تأمین اعتبار شده است، دیگه بحث رزق رو گفتم، خداوند چرخه رزق رو قرار داده است، مشکل رزق از کجا شروع میشه؟ از جایی که نوبت ما انسان ها و مداخلات انسانی میشه. یا ما اون همت رو نداریم که بریم پی رزقمون، نه همت علمی و عملی رو نداریم، کاستی هاست، تنبلی هاست. حدیث رو وقتی خوندم که امیرالمومنین فرمود من وجدم ما ان و ترابا ثم افتقر فابعده الله، کسی که زمین داره و آب داره بعد ملتی که زمین آب داشته باشن فقیر باشن، لعنت خدا به اینها، دور از رحمت خدا باشند. خود انسان ها کوتاهی های دو، باز هم مداخلات انسانی است، ظلم ها، تبعیض ها، بیعدالتی ها، جهانخاری ها که شاهد اون بودیم. بالاخره میبینید چه شکل استعمار گذشته اون، کدوم کشور اروپایی است که کوچولو هم نباشه، پرتغال باشه، هلند باشه، با آثار استعمار و مستعمرات اون رو شما در افریقا و در آسیا نبینید، شواهدشون نبینید و قارتگری هاشون رو نبینید. کدوم کشور از این مترقی های ادعا دار اروپایی میبینید که جنایات اون مرفقاشون خونی نباشه به استعمار و به تبعیض ها و به جنایت های اقتصادی که مرتکب شدن در سطح دنیا؟ فزونتر از 50 سال کدوم شرکت میبرده است نفت ایران رو میخورده است؟ با کدوم عدالت می‌بردن می‌خوردن انگلیسی‌ها؟ کجا؟ تا 1960 مگر کمپانی هند شرقی کجا بوده؟ شبه جزیره دکن دست کی بوده؟ با کدوم جنایت بریتانیای کبیر حاکم بر اون بوده؟ چی می‌بردن و می‌خوردن؟ اقتصاد این مردم چیکار می‌شده؟ چطور می‌گشته؟ چطور بود الجزایری‌ها 1,000,000 کشته بدن برای استقلال خودشون از چنگال فرانسوی‌ها؟ و بعد اونا با اقتصادشون چیکار می‌کردن؟ همین بوده دیگه. این بوده که نظام اقتصادی دنیا رو به هم زده، اون استعمار قدیم، بعد رسید نوبت استعمار جدید که دیگه الا ماشاءالله شکلش عوض شد، اما حقیقت و ماجرا چیزی دیگری است. اون که داریم الان در دنیای خودمون می‌بینیم. تو همین ماجرای بالاخره کووید 19 کرونا مشاهده کردید، همین آمار رو بهداشت جهانی داد دیگه و با گله رئیس سازمان بهداشت جهانی ناله می‌زد، میگفت این رو دیگه بالاخره آقا کانادا 80% واکسیناسیون کرده است، نمیدونم آمریکا حدود 70%، اروپایی ها تا 70% همشون عمدتاً واکسیناسیونش دو دوز رو کامل کردن و الا 90% یه دوز رو زدن. بعد گفت میانگین واکسیناسیون در قاره افریقا 4%. 4%. بعد ناله میزد به تعبیر ما 4%. خب این کاری کیه؟ این کار خداست یا کار بشر است؟ این تبعیض‌های ظالمانه بشری است. خداوند که منابع رزق رو برای همه داده. ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون. این سطح اول. سطح دوم سری بگم خدمت دوستان، و فی السماء رزقکم، نه معنا چیز دیگری است. این سما سما مادی نیست، به دلیل اینکه اصلا بحث جنسش اینه و الان در ادامه می‌بینیم، بلکه مراد از این سما سما است که یدبر الامر من السماء الى الارض. خدا از سما امور عالم رو تدبیر میکند. اون کدوم سماه؟ کدوم آسمانه که خدا امور عالم رو از اون تدبیر میکند؟ آسمان مادی است؟ کهکشان راه شیری است؟ نه، اون سما معنوی است. آسمانی است که بعد از این عوالم در میان آسمان های هفتگانه وجود دارد، یعنی عالم لاهوتیت حضرت باری تعالی است، عالم ملکوت است، عالم غیب است. و فی السماء رزقکم، مبنای رزق شما تو این عالم نیست، از جای دیگری تنظیم میشه. یعنی چی؟ یعنی و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چی تو این عالم هست خزائن اون در عالم الهی است، به مقدار نیاز شما انسان ها اندازه گیری میشه، براتون فرستاده میشه. بعد این نه فقط رزق مادیتون، نه رزق مادی است که خدا این گونه است، همه چی. و انزلن حدید آهن هم هست، انا انزلنا فی لیلت القدر هم هست، قرآن هم رزق که نازل میشه، آهن هم رزق نازل میشه، عزت هم رزق، عدالت هم رزق، شهادت هم رزق، شرافت هم رزق، همه اینها رو خداوند این مفاهیم و حقایق رو به اندازه و به نیاز جامعه بشری برای شما فرو میفرستد. همه اینها در عالم اندلاهی است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و اون چه وعده داده شدید. به ما چی وعده داده شده است که در اون عالم است، در عوالم بعد از این عالمه؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، جهنمی که وعده داشت، بهشتی که وعد المتقون وعده داده شدند. یعنی تمام عوالم بعدی، برزخ، قیامت، بهشت، دوزخ، همه و ما توعدون در اون سما است، در عوالم دیگر و جهانهای دیگر پس از این جهان است. شما تا همینجا بیشتر نمیکشید که بخواد به فل عرضه برید، عرض رو نگاه کنید، انفس رو ببینید، بقیه اون سما پیشکشتون و طلبتون. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. و گمان نکنید که برای شما چیز ساده‌ای داره گفته میشه. فورب السماء و الارض. آقا خداوند گاهی میگه و زاریات ضربا، به این پدیده های عالم قسم یاد میکند، اما یه جایی به خودش قسم یاد میکنه، معلوم میشه جنس مطلب متفاوته است. سوگند پروردگار آسمان و زمین که چه؟ یه آیه و بعد هم دیگه وارد یه ماجرای بسیار عینی، جذاب، زیبا میشه که نتیجه کار مورد بررسی قرار میگیرد. هل اتی که حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین، که انشاءالله فردا شب باید خدمت عزیزان ادامه مباحث رو پیگیری کنیم. پروردگارا به عظمتت و به شکوه و بلندایت دلهای ما رو با جلوات توحید خودت در این زندگی آشنا بگردان. پروردگار و شمی از این معرفت به ما عنایت بفرما. گوش ما بگیر و بدان محفل کشان که از رحیقش میخورندان سرخوشان، چون به ما بویی نشان دادی از این در مبندین مشک را. ای رب بدین خدایا ما را از کلامت در دنیا و آخرت بهرمند بگردان. خب من فقط یه جمله بگم و نوعا دیگه در آستانه رحلت پیامبر، من هر سال رسم داشتم که سعی میکردم این شب قبل از 28م 48م به تعبیری اشاره به این معنا بکنم که شاید مرکز ثقل این مصائب، یعنی مصائب از ابتدای محرم تا الان، سید و شهدا و خاندان و اهل بیت ایشان، مصیبت فردا شب، مصیبت حضرت مجتبی، شهادت ایشان و بعد حضرت علی ابن موسی، مرکز ثقل تمام این مصائب و ام المصائب رو باید گفت صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، مادر است، مادر و فاطمه. لذا میگم که وقتی دعبل آمد خدمت حضرت علی ابن موسی و اون 127 بیتش رو خوند، به یه جایی که رسید عزیزان، حضرت علی ابن موسی به تعبیر ما میشه گفت، اجازه داریم این رو بگیم، آتش گرفتند. یعنی میلرزید شانه های امام وقتی اینها رو میخواند. وقتی دعبل به اینجا رسید که افات مقومی یبنت الخیر فندو بی نجوم سماواتن و عرض فلات، فاطمه صدیقه ای دختر رسول خدا و بهترین خلق، برخیز و گریه آغاز کن که ببین چگونه ستارگان تو در سرزمین کربلا بر خاک افتادن، نجوم سماواتن و عرض. بعد این بیتش قوا کرد، ازن للتم تلخد فاطم عندهو و اجریت من هدم ابل و جنات. جا دارد زهرای مرزی، الان برگونه بزنی، لطمه برگونه زنی و عشقها را بردیده جاری کنی. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.